قطع الزن استاد آل یاسین صفحه 89
دار محمد وعجل فرجهم اللعنة الدائمة لعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. خب دیروز مرحوم شیخ فرمودن که ظاهر اصحاب این که به شکل مطلق اومدن قائل به من از رجوع به حکمی شدن که علم عدم و کونهی حکم الامام، خب نسبت به همچین چیزی به نوع مطلق گفتن، خب این باعث می شود که یک دستاندازی جلوی ما سبز بشه نسبت به حکم به اباحه، در جایی که می دونیم برحال حکم یا وجوبه یا حرمته بخواییم حکم به اباحه بکنیم، چون کلامشون مطلقه، اطلاقش هم از این حیث می تونه باشه که ولو حکم شما مستلزم مخالفت عملی هم نشود، یا ولو حکم شما فقط فی مرحلت ظاهر باشد، نه به امان حکم واقعی بخواید بکنیم، نه حتی هم فی ظاهرش هم نباید یک حکم سالس بکنید که میدونید غیر از همون حکمی است که بلاغا حکم امام است. خب این فرمایش دیروزشون و من حالا استدراک میکنه از همون حرف دیروز، نه سر ره غیر واحد من از معاصرین، از بین معاصرین تعدادی هستن که حتی غیر واحدی از معاصرین اینو گفتن که فیتل کل مسئله، تو همین مسئله اجماع مرکب که شما بتونی رجوع به اصل کنی، فیما از اختزل اصلان، یعنی به عنوان چی؟ به عنوان حکم ظاهری، همین که میگن اصل یعنی به عنوان حکم ظاهری، بله اینکه یه حکم ظاهری بخوای بکنی برخلاف حکم معلوم بالاجمال این اشکال نداشته باشه. فیما از اختزل اصلان، مثلا براءت از وجوب، اصل براءت از وجوب، اصل براءت از حرمت، این دوتا اصل، هم بگم آقا رد سلام در نماز اصل اینه که واجب نباشه، هم رد سلام در نماز اصل اینه که حرام نباشه، این وقت اینا بیان ازختزل اصلان حکمین، حکمین یعنی هم اباحه نسبت به وجوب هم اباحه نسبت به حرمت، دوتا حکم این شکلی که یعلم به مخالفت احد اهمال الواقع، که من قطعا میدونم یا این اباحه نسبت به وجوب خلاف واقع یا این اباحه نسبت به حرمت، چون قطعا یا وجوب حکم الله یا حرمت، خب نمیشه نسبت به هر دو براءت و اباحه جاری کرد، یعلم به مخالفت احد اهمال الواقع، حالا نسبت به هر دو نمیشه به حسب چی میگیم نمیشه؟ نه به حسب عملی، به حسب علمی، علمن میدونیم که قطعا یکی از این دوتا نیست، ولی این آقایون یکی از این دوتا اباحه ها، یکی از این دوتا براءت ها نیست، ولی این آقایون تجویز کردن گفتن اب نداره، شما که به حسب واقعی نمیخوای بگی وجوب نیست یا حرمت نیست، به حسب ظاهری میخوای بگی، اصل اومده خودش بهت اینو گفته، زوج اشکال نداره که به حسب اقتضای اصل این حرفو بزنید، به جواز العمل به کلیه ما به هر دو براءت های صابری میشه عمل کرد. و قاسهو بعضهم علی العمل بالاصلین المتنافیین فی الموضوعات، حالا فقط مشکلی که وجود داره اینه که بعضی از همین معاصرین اومدن اینو مقایسه کردن به کجا؟ به شبهات موضوعیه، شبهات موضوعیه‌ای که من شیخ توش میومدم از چه ترفندی استفاده میکردم؟ اون قضیه سالم به ارتفاع موضوع کردن. حالا بعضیا اومدن توی حکم، توی شبه حکمی هم همین حرف بزنن، توی شبه حکمی هم خواستن همین حرف رو بزنن، نه بفرمایید. و قاسهو بعضهم که حالا مرحوم صاف فصول باشه اینو مقایسه کرده، چی رو مقایسه کرده؟ جریان الاصلین فی الاحکام فی شبهت الحکمیه، جریان الاصلین فی شبهات الحکمیه را، الان شبه حکمیه مثالش چی آقا؟ همه رد سلام که به نحو شبه حکمیه نمیدونم واجب یا حرامه، اینو مقایسه کردن با کجا؟ با اون مثال، با اون مثال مرئه مردده که نمیشه نمیدونیم حلف به ودیش داشتیم یا به ترک ود، به اون مثال، اون شبه موضوعیه توی دورانم بین محضورین دیگه، شعبه حکمیه توی دوران انبین محضورین رو مقایسه کردن به شعبه موضوعیه توی دوران انبین محضورین. او اینا این دوران انبین محضورین نیست، شعبه موضوعیه هست ولی برای دوران انبین محضورین نیست. خب پس اینو مقایسه کردن به اونجا. خب اونجا ما خودمون چیکار میکردیم؟ ما شیدایی توی شبهات موضوعیهی که حالت دوران انبین محضورین داشت میومدیم یک سری اصلهایی رو جاری میکردیم که باعث میشد این مجرای این اصلها اصلا احسن حکم نسبت بهشون سالبه به انتفاع موضوع بشه. یعنی حکم این دوتا حکم، چه وجوب چه حرمت، چه وجوب وطی چه حرمت وطی، نسبت به وطی و حاضر المرعه چی بشه؟ سالبه به انتفاع موضوع بشه، همون وجوبه همون حرمته. چرا؟ چون گفتیم موضوع وجوب، وجوب وطی کیست؟ مرعه محلوف به وطی. موضوع حرمت وطی کیست؟ مرعه محلوف به ترک وطی. خب میگیم استصحاب، یه زمانی من قطعا حلف وطی، حلف به وطی این مرعه نداشتم، حالا شک میکنم بعد اینکه حلفی انجام دادم حلفم به وطی بود یا نبود. میگیم از این است که حلف به وطی نداشتیم. این همین حرفم کجا میزدیم؟ توی ترک وطی. وقتی که دوتا این اصل را جاری میکردیم، این مجرای دوتا اصل، این مجرای دوتا اصل، این جایی که هر دوتا اصل داشت جاری میشد، اینجا نسبت به این دوتا حکم دیگه عرضم به خدمتون مشمول هیچ کدوم از این دوتا حکم نمیشد. چرا؟ چون اون دوتا حکم هیچ کدومشون نسبت به این مجرا دیگه موضوع نداشتن. یعنی این مرعه، حاضر المرعه که مجرای دوتا اصل بود، حاضر المرعه دیگه نه مرعه محلوف به الوطی میشد نه مرعه محلوف به ترک الوطی. حالا این همین حرف رو مرحوم صاحب اصول خواسته کجا بزنه؟ تو شبهات حکمیه. مثلا تو کدوم مثال؟ رد سلام فی الصلات که نمیدونیم واجبه یا حرامه. رفقا صفحه اینجا جلد یک داریم. نه یه چند صفحه بیان عقبتر. این الان خودمون فعلا صفحه چندیم؟ 89. نه یه چند صفحه عقبتر، صفحه 85. ولو فرض ثبوت الدلیل عقلا او نقلا. اون حرفش چی بود آیه عبداللهی؟ اون پاراگراف
داداشون فهمید که اگر که یک دلیلی ما داشته باشیم که بگه آقا شما باید عقلا دلیل عقلی باشه یا نقلی باشه که شما باید به حکم واقعی التزام داشته باشیم، ایشون باز میفرمود که لم ینفع، دلیل نافع نیست در بحث ما. بعد این جواب در ما مثل جواب در بحث شبهات موضوع داد، میگه چون که ما بازم انتفاع موضوع میکنیم، سلب موضوع میکنیم، احکام بدون موضوع میمونه.
احسن. خب اون یه حرفی بود که مرحوم شیخ اینو توی شبهات حکمیه یه لحظه زد، یه لحظه زد، سریع خودش گفت تحقیق اینه که این حرفو نمیشه زد چون مخالفت قطعیه عملیه میشه ولو یه عمل جوانهی. تو شبهات حکمیه نمیشه این حرفو زد. هرچند خود من شیخم یه لحظه نزدیک بود این حرفو برم بزنم و گفتم اگرم برفرض دلیلی بر وجوب التزام داشته باشیم بازم به نفع شمای خاص نیستم. چرا؟ چون من شیخ میتونم بیام چیکار کنم؟ بازم مثل شبهات موضوعیه تو شبهات حکمی هم از اون راه سالب انتفاع موضوع اینا پیش برم. راحت میفرمایید؟ یعنی چی بگم؟ چه بیانی اونجا بود؟ این که بگیم فرضاً یه دلیلی حالا عقلاً یا نقلاً پیدا بشه بیاد بگه التزم به حکم الله، التزم به حکم الله. خب یه همچی دلیلی هم پیدا بشه، منی که الان نمیدونم حکم الله وجوبه یا حرمته، نسبت به وجوب میتونم بگم چی آقا؟ این اصل براءت جاری کنم و بگم از کجا معلوم این حکم الله؟ اصل عدمشه. نسبت به حرمت بگم از کجا معلوم این حکم الله؟ اصل عدمشه. حالا که نسبت به هر دو اصل عدم جاری کردم، هیچ کدوم حکم الله نشدند به حکم اصل، پس اون التزم به حکم الله اصلا سالبه به انتفاع چی شد؟ موضوع شد. التزم به حکم الله، به حکم الله ملتزم باش، در حالی که من هم نسبت به وجوب گفتم حکم الله نیست، هم نسبت به چی؟ حرمت. حالا این همین حرف رو معلوم صاف اصول هم داره، این همین حرف رو معلوم صاف اصول داره، این همین حرفی که خود معلوم شیخ هم یه لحظه زد و سریع با تحقیق ردش کرد و گفت آقا البته این حرف نه اشتباهه، این حرف اشتباهه. چرا حرف اشتباهه؟ بله؟ چون اگه واقعا فور زد دلیلون عقلیون یا نقلیون برای این که التزام به حکم الله واجبه، من بیام تو هر دو اصل عدم جاری کنم، این مخالفت قطعیه عملیه میشه، ولو عملا جوانهی یا. حالا همین ردیه که تو وقت تحقیق صفحه 86 آزاولا که نه تحقیق گفته شد، همین ردیه رو الان برای صاف اصولم باید مطرح کنیم که ایشون میگه لکن القیاس فی غیر محله، نباید شبه حکمی و موضوعی رو مقایسه کرد با هم.
المتنافیین فی الموضوع یعنی نفی
موضوع میکنه،
حکم روی موضوع میمونه. المتنافیین فی الموضوع یعنی
بله، المتنافیین فی الموضوعات یعنی تو شبهات موضوعی هم دو تا اصل ما داشتیم، دو تا اصلی که متنافی بودن. یعنی چی متنافی بودن؟ یعنی یکیشون می اومد می گفت اصل این است که حلف به وجه نیست، یکیشون هم می گفت اصل این است که حلف به ترک وجه نیست. خب اینا رو چه حساب با هم متنافی هم؟ با توجه اون علم اجمالی که آقا قطعا به هر حال یه حلفی بود این وسطه، حالا که قطعا یه حلفی بود این وسطه، پس هر کدوم از اینا میان چی میگن؟ میگن آقا ما اونی هستیم که نبودیم، مدعی هستن که ما اونی هستیم که نبودیم. اینا خودشون یه درگیری با توجه به اون علم اجمالیه با هم پیدا میکنن. احسن، خودشون به حسب واقع و اون معلومه بالاجمال یه تنافی با هم دارن، با هم یه درگیری دارن. به هر حال نمیشه که هم حلف به وقتی نبوده باشه هم حلف به ترک وقتی نبوده باشه. با توجه به اون نکته اینا با هم یه درگیری پیدا میکنن، متنافیه اینا، متنافیه اینا به لحاظ واقع و به لحاظ اون معلوم به اجمال. خب به اعتبار دیگه ما اینجا اینجوری نمیشیم بالاصلین المتنافیه اینا للعلم الاجمالی، متنافی با علم اجمالی هستن، نه اینکه خودشون به حسب ذاته با هم چه داشته باشن؟ تنافی داشته باشن. ببینید کجا مثلا دوتا اصل به حسب ذاته با هم تنافی دارن؟ اینکه یه اصل بیاد چی بگه؟ یه اصل بیاد بگه آقا اصل این است که حلف به وقتی نشده، یه اصل دیگه بیاد بگه اصل این است که حلف به وقتی شده. این دوتا اصل که اینجوری نبودن که، یکی میگه اصل این است که حلف به وقتی نشده، یکی دیگه میگه اصل این است که حلف به ترک وقتی هم نشده. خب لولا این علم اجمالی که قطعا یه حلفی هست، این دوتایش تنافی با هم نداشتن، میتونستن هر دو با هم باشن. فی نفسه که با هم تنافی ندارن که، بلکه تنافیشون به حسب چیه؟ به لحاظ چیه؟ اون علم اجمالیه که قطعا یه حلفی هست. حالا که قطعا یه حلفی هست، این دوتا با هم درگیرن. این میگه آقا از اینه که این نباشه، اون یکی میگه از اینه که اون نباشه.
بله؟ المتنافیین فی الموضوعات
نه، قاسه هو بالاصلین فی الموضوعات، اون اصلینی که تو شبهات موضوعیه داشتیم. خب حالا ایشون میفرماید لکن القیاس فی غیر محله لما تقدم من ان الاصول فی الموضوعات حاکمه علی ادلت التکلیف. تو موضوعات اتفاقی که میافتاد چی بود؟ این که اینها حاکمه بر ادله تکالیف بودن. یعنی چی؟ یعنی خیلی نرم می اومدن، عرضم به خدمتون، جوری این ادله تکلیف را کنار می زدن که خود ادله تکلیف هم نمی فهمیدن، اونا رو سالبه به انتفاع موضوع می کردن. اینا به خودشون می اومدن می دیدن موضوع ندارن اونجا هستن، بخوام وارد بشن. اما در موارد شبه حکمیه چی می گفتیم؟ گفتیم نه، خیلی سریع آشکار این دوتا اصل میان این دوتا حکما رو کنار میزنن. طرح میکردیم اونجا، خود حکما رو طرح میکردیم، دلیل حکمها رو طرح میکردیم، ولی ما گفتیم اشکالی نداره. چرا؟ چون طرحمون که عملی نیست، بلکه فقط چیه؟ التزامیه. اینجا هم جناب صاف وصول اگر بخوایم حرفی بزنیم فقط همینه که بگیم آقا اشکال نداریم طرح میکنیم ولی عیبی نداره. چرا عیب نداره؟ چون دلیلی بر حرمت طرح و مخالفت التزامی با حکم نداریم. این اول آخر همینجوری باید بگیم. اما اگر واقعا دلیلی میداشتیم دیگه نمیتونستیم بریم از اون ترفندی که توی شبهات موضوعی استفاده میکردیم استفاده کنیم. چرا؟ چون اینجا دیگه عرض کردیم مخالفت قطعیه عملیه داره به وجود میاد ولو با یک واجب جوانهی. ازام فهمت فإن البناء على عدم تحریم المرأة لأجل البناء به حکم الاصل. به حکم الاصل بنای بر چه میذاشتیم؟ بنای على عدم تعلق الحلف به ترک وطعه ها. اگه میگفتیم این مرأه حرمتی نداره، حرمت رو چجوری میذاشتیم کنار نسبت به این مرأه؟ حرمت وطعیش رو چجوری کنار میزدیم؟ نه مستقیم بلکه لعجل البنا، بلکه میومدیم میگفتیم حلف به وطعی نشده، یا حالا اولشون ترک وطعی گفته، حلف به ترک وطعی نشده لذا حرمت نداره. صحیحه. پس این در حقیقت خارجه ان موضوع الحکم به تحریم، به تحریم وطع من حلف علا ترک وطعها. آقا موضوع حرمت وطعی چه زنیه؟ چه زنی حرمت وطع داره؟ من حلف علا ترک وطعها. این در حقیقت این موضوع الان اینجا نیست. چرا؟ چون گفتیم اصل عدم حلف به ترک وطعیشه و کذا الحکم عدم وجوب وطعها. اینم به خاطر چی بود؟ اینم به خاطر لعجل البنا علا عدم الحلف علا وطعها. فهیه خارجه عن موضوع الحکم به وجوب وطع من حلف علا وطعها و همچنان که بالا گفتیم خارجه عن موضوع الحکم به تحریم وطع من حلف علا ترک وطعها. از هر دو خارج شد به خروج موضوعی لانتفاع الموضوع. و هازا به خلاف شبهه الحکمیه. تو شبهه حکمیه صاف داریم خود حکم رو کنار بزنیم. فإن الاصل فیها معارض لنفس الحکم المعلوم بالاجمال و لیس این اصل مخرجا لمجراه. اصل نمیاد مجرای خودش را چیکار کنه؟ مخرجا لمجراه ان موضوعهی، این که بیاد از موضوع اون حکم معلوم بالاجمال خارج کرده باشه. حتی لا ینافیه جعل الشارع، تا اینکه منافاتی نداشته باشد چه چیزی را؟ این اصل را، جعل شاره. نه اینجا این اصل را منافات داره اون جعل شاره که یا وجوبه یا حرمته. این اصل عدمی که تو هم نسبت به وجوب داری جاری بکنی هم نسبت به حرمت، با اینکه یکی از اینا همون حکم اللهه، اینجا این اصل را منافات دارد جعل و حکم الله، اون حکم الله الواقعی المعلوم بالاجماع.
این در اسلام
خیلی فرض میشه؟ نه فرض که داره، فرض داره. یعنی چی میفهم؟
یعنی کلن ساله بزرگ پر موجوده شعاد و حکمی اصلا نیمی چه بشه؟
بله این که بله اصلا دقیقا ما خود حکمو داریم اینجا نفع میکنیم دیگه. بله خود حکمو داریم نفع میکنیم. اما حالا نمیدونم دقیقا سوال شما چیه. این که یعنی میخواید بفرمایید فرض نداره یعنی چی؟
این لیست هم مخرجن نمیده اثباتن نداریم.
چرا؟ گفتیم نسبت به اون حکم وجوب التزام اگر واقعا وجوب التزام چه داشته باشد، مثلا دلیل عقلی یا نقلی داشته باشد، فرض داشت. خود مرحوم شیخ فرض رو مطرح کرد دیگه که اونجا هم این حکم وجوب التزام به حکم الله الواقعی، التزم به حکم الله، این رو ما بیاییم سالو به انتفاع موضوعش کنیم. ولی گفت چه ایرادی داره این کار؟
نداره.
مخالفت قطعیه عملیه پیش میاره، ولو چه عملی؟ عمل جوانی. لذا باز باید برگردیم چی رو رد کنیم، این که اصلا دلیل عقلی یا نقلی بر وجوب التزام داشته باشیم. نهاد میفهم اون بحث سوال به انتفاع موضوع کردن نسبت به اون حکم وجوب التزام فرض داره. بله نسبت به خود اون حکم معلوم بالاجمال به قول شما فرض نداره. خودمون حکم معلوم بالاجمال که یا وجوبه یا حرمته، یا وجوب رد سلامه یا حرمت رد سلامه، نسبت به او فرض نداره.
شبهات موضوعی همین کار
کرده. احسن. تو شبهات موضوعی خود همون عرضم به خدمتتون وقتی مرعه که حکمی داره همین کارو می‌کردیم. اما تو شبهات حکمیه خود وجوب رد را یا حرمت رد را که یک جون حکم اللهه اینو فرض نداره سالب انتفاع موضوع کنیم. نسبت به یه حکم دیگه میشه فرض کرد اینو سالب انتفاع موضوع کنیم. اون حکم دیگه که چی بود؟ وجوب التزام به حکم الله. احسن رضا خودش میگه یه لکن هازل مقدار من الفرق غیر مجدن از لازم من منافات الاصول لنفس الحکم الواقعی از لازم من منافات الاصول لنفس الحکم الواقعی حتی مع العلم تفصیلی و موارد زلاله هو کون العمل بالاصول موجبا لطرح الحکم الواقعی من حیث الالتزام فاذا فرض جواز ذلك لان العقل و النقل لم يدل الا على حرمت المخالفه العمليه فليس طرح من حيث الالتزام مانع عن اجراء الاصول المنافيه فعل واقع. میگه درسته ما نمیتونیم از اون ترفند استفاده بکنیم چون اینجا شما دارید مستقیم چیکار میکنید؟ خود حکم ها را طرح میکنید، نمیتونی از اون ترفند استفاده بکنید. اما در این حال میگه بب نداره، خود همون حکما رو مستقیم هم میتونید طرح کنید، چون ته کار چیه؟ این است که این طرح شما یک طرح چیست؟ من حیث الالتزام است، من حیث العمل که نیست و ما هم دلیل نداریم بر حرمت چی آقای رضایی؟ التزامی. نهت میفرمه؟ خب این پس فرمایش ایشون تو این پاراگراف یه تطبیقش لازمه یا روشن عبارت؟ بله آقای مرشدیم تطبیق کنیم. بله یه لاجن حاضر مقدار من الفرق غیر مجدن، این مقدار از فرقی که بین شبهات حکمی و موضوعی هست که در شبهات موضوعیه اون نکته سالب انتفاع موضوع کردنه مطرح بود، اما در اینجا فلاقا تر حکم نوه مستقیم داره اتفاق میفته. این غیر مجدن، مجدی نیست در چی؟ نافع نیست. نافع نیست در چی؟ نافع نیست در منع از طرح الحکم، نافع نیست در این که یه نفر بیاد منع کنه از این که ما بخوایم طرح الحکم کنیم. میتونیم طرح الحکم کنیم. غیر مجدن، غیر نافع این در چی؟ نفعی نداره، این فرق هست ولی فارغ نیست، نمیتونه فارق بین شبهات حکمی و موضوعیه بشه جوری که ما تو شبهات موضوعیه بتونیم اصلا اینو جاری کنیم ولی تو شبهات حکمی نتونیم اصلا اینو جاری کنیم. نه تو شبهات حکمی هم میتونیم اصلا اینو جاری کنیم ولو منجر به طرح مستقیم چه بشه؟ حکم واقعی که المعلوم بالاجماله. خب از لازم من منافات الاصول لنفس الحکم الواقعی، چون اونی که لازم میآید از منافات اصول با خود حکم واقعی که کجاست این؟ کجا لازم میاد این؟ تجربه حکمیه، تجربه حکمیه گفتیم اصلها با خود حکم واقعی درگیرن مستقیم. این حتی مع العلم تفصیلی، حتی اونجایی که ما علم تفصیلی هم میداشتیم. حالا برگردیم و معارضت الله باز میخوره به همون از لازم. از لازم من معارضت الله، این که این اصول معارضه با خود حکم واقعی دارند، این حتی مع العلم تفصیلی رو بذارن دوستان بین دو تا خط تیره. بله نه هم اتفاقا قبل از معارضه بذارید که معلوم بشه اون از لازم دوباره اینجا هم میخواد بیاد. از لازم من منافات الاصول نفس الحکم الواقعی و معارضت الله اینجوری خونده بشه. حالا بله آره دیگه بله حالا حتی مع العلم تفصیلی رو دوستان داشته باشن توضیح میدن. هو کون العمل بالاصول، ته اون چیزی که از این منافات اصول به نحو مستقیم، درگیری اصول به نحو مستقیم با حکم الله به وجود میاره، ته تهش چیه؟ هو کون العمل بالاصول موجبا لطرح الحکم الواقعی من حیث الالتزام، اینکه از حیث التزام شما اینا رو کنار زده باشید، از حیث عمل که تر نکردی، از حیث التزام فقط تر کردی. چرا؟ چون همون جایی هم که بیای بگی هم رد سلام واجب نیست، هم رد سلام حرام نیست، باز عملا یا فاعل یا تارکی، عملش هم که توسلیه. رد می‌فرمایید؟ از این که بدتر پیش نمیاد که. آقای صابری می‌فهمند جوانهیشی، جوانهیش هم فرض این است که دلیلی بر حرمت طرح نداریم که خودش یک حرام چی بشه؟ جوانهی بخواد بشه، یک حرام عملی ولو عملا جوانهی. یا این هم که گفتیم مشکلی ایجاد نمی کنه. ازا فعضا فرز جواز و زاله که اگر فرض کردیم که این مطلب جایزه مشکل نداره. چرا مشکل؟ چی مشکل نداره؟ این طرح من حیث الالتزام مشکل نداره، چون التزام واجب نیست. یا بفرمایید مخالفت التزامیه حرام نیست. لأن العقل و النقل. چرا حالا این حرام نیست؟ چون گفتیم هم عقل هم نقل فقط چی از ما میخوام؟ معصیت نکنیم. معصیت هم اینجا این که معصیت هست یا نیست، اینو ما کرارن گفتیم، حاکمه بهش کیست؟ کی باید تشخیص بده؟ عقلا. و اگر عقلا میگن آقا معصیت یه حکم به چیه؟ به اینه که عملا شما انجامش ندید، ولی اگه نه عملا انجامش بدی ولو مقید بهش نباشی. اینجا مولا حق نداره تو رو بزنه، مگه اینکه از اول گفته باشه آقا این عملو من چجوری ازت میخوام به نحوه تعبدی. ولی اگه اینجوری نگفته باشه مانعی نداره. و اینجور جاها شارع اگر تخطئه نکنه این تشخیص عقلا را در این که معصیت چیه اطاعت چیه، معلومه که قبول داره. خب این لأن العقل نقل لم يدل الا على حرمة المخالفة العملية فليس تر من حيث الالتزام مانعا عن اجراء الاصول المتنافية في الواقع. پس اجراء اصولی که متنافیه للواقع هستن بهتر از فلواقع للواقع. این اصولی که متنافی با واقع هستند، متنافی مع الواقع هستند، من هیچ بعید نمیدونم اصلا توی نسخه اصل هم به جای فی چی بوده باشه؟ مع بوده باشه، چون مع و اینا رو دوستان نگاه کنن گاهی وقت اصلا یه جوری می نویسن توی نسخه خطی اون کله عینش اصلا پیدا نیست، نه بفهمید. بعد اون میمش هم خیلی میتونه شبیه چی بشه؟ فی. فی که اینجوری نبشتن، فی با مع خیلی میتونه نزدیک هم در بیاد و راحت تصحیف بشه. لذا اصولی که متنافیه با چی هستن؟ متنافیه با واقع هستن. خب تصحیف یعنی همین تبدیل یک کلمه مشابه به کلمه مشابهش، کلمه به مشابه و صاد و حی جیمی. حالا دیگه نام چی بیان؟ المتنافیه للواقع. معهو این غلط شایع رائج شده، تعارض معفلان، معارضه معفلان، اینا با لام باید بیان چون خودشون متعدی به نفسن و اگر حالت ارزما اسم فاعل و اسم مفعول و این چیزا پیدا کردند اون وقت برای اینکه متعدی بشن با لام تقویت باید بعد آدم استعمال کنه. علایه ها ارزم به خدمتون که الا چشم اینو تمامش کنیم. پس این عبارت روشنه دیگه انشالله، موندون بین خط تیره، اون خط تیرهی که خودمون گذاشتیم ها، نه اون خط تیره که تو متن هست. بله این اصلش هم روشن شده دیگه، مانن ان اجراء اصول المتنافیه للواقع. چرا متنافیه با واقع هستند؟ چون احسن، چون قطعا به هر حال حکم الله یا وجوب یا حرمت فی الواقع، پس واقع یا وجوب است یا حرمت. این دو تا اصلی که یکیش میگه عدم وجوب یکی میگه عدم حرمت، اینا قطعا متنافیه با اون واقع. روشنه؟ خب این خط تیره که حتی مع علم تفصیلی، اینی که عرض کردیم، این حتی مع علم تفصیلی یعنی چی؟
یعنی علم
تفصیلی به حکم داشته باشیم. بله علم تفصیلی به حکم داشته باشیم، خب این یعنی چی الان؟ یعنی حتی اگر علم
التزام نداریم به اصول جاری میشن تراکم بشه اشکال نداره مخالفت التزامی
نداره دیگه اینجوری چطور میمونه اون التزام ببینید آقا این حتی مع العلم تفصیلی جاش اینجا نیست. اینو کجا باید ایشون میفرمود؟ اینو باید مثلا همون پایین اونجا میگفت که آقا اشکالی نداره که شما بیایی چیکار کنی تا اضافه رزه جواز و زاله که به خاطر فلان فلیست تره من حیث الالتزام مانن اجرای الاصول المتنافیه فلان. حالا اون تیکهی که میگه لأن العقل و نقلم یدلا الا علی حرمت المخالفت العملیه اصلا همینجا باید میگفت حتی مع العلم تفصیلی. همون مثال ادای دین و اینایی که میزدیم حتی جایی که علم تفصیلی هم داشته باشی به وجوب مثلا فلان واجب مثلا ادای دین بازم لازم نبود شما چیکار کنی؟ التزام داشته باشی. میتونستی التزام نداشته باشی. چرا؟ چون فقط و فقط همون جایی هم که علم تفصیلی داری فقط چیه که حرامه؟ عقل و نقل فقط چیه حرام میدونن؟ مخالفت عملی شما رو حرام میدونن. ولی دیگه مشکل نداره که شما التزام هم نداشته باشی ترک الالتزام کنی. ترک الالتزام رو حرام نمیدونه عقل و نقل، فقط ترک العمل رو حرام میدونه. اینا هم میفرمایید. اما اون جایی که مرحوم شیخ فرموده حتی مع العلم تفصیلی این معنای محصلی پیدا نمیکنه. از لازم من منافات الاصول لنفس الحکم الواقعی حتی مع العلم تفصیلی. مگه توی علم تفصیلی ما اصول داریم؟ یعنی چی که توی علم تفصیلی اصول؟ اینا من احتمال باز خیلی قوی میدم که اشتباهات این مستنسخین و این ارزم میخوام بعدی ها و اینها بوده. گاهی اوقات یه سری حواشی پادر هوا کنار صفحات نوشته میشده. نه بفهمید که مؤلف اینا رو مثلا نوشته بعدم یه سحت زده. سحت یعنی استدراکن. این بعدم باید تو خود متن استدراک بشه. بعدم کسی که مستنسخ بعدیه اینو تو خود متن اقهامش کنه بگنجونه. کسی که الان داره میخونه اینو اینو فعلا جزء چی حسابش کنه؟ متن حسابش کنه. خب در حالی که نیومده مثلا گاهی اوقات یادشون میرفته. ما زیاد دیدیم از این چیزا توی همین کارهای نسخه‌ای و اینا خیلی زیاد دیدیم. گاهی اوقات طرف احسن نیومده یه علامت بذاره جای اون جمله رو مشخص کنه. اینو دیگه اون نفر بعدی باید قشنگ هضم توی محتوا بشه بفهمه که دقیقاً این به کجا می‌خوره. اینو ببره همونجا بچکونه. حتی به اینم نگاه نکنه که الان این تراز با چه خطیه. ممکنه ذره بالاتر اینو نوشته باشه. نیام اینو همونجا بچپونم. راحت می‌فرمایید. اینو باید بیارم قشنگ کجا قرارش بدم؟ اون جای مناسب. خب حالا علی حال عرضم به خدمتتون که بنده که توجیهی واقعا پیدا نکردم برای اینکه اینجا بخواد معنا بشه این عبارت. ولا یبعد حمل و اطلاقات کلمات العلماء فی عدم جواز طرح قول الامام علیه السلام فی مسئله الاجماع الا طرحی من حیث العمل. ما صفحه قبل دوستان نگاه کنن صفحه 89 رو. احسن داری کردن همون صفحه 89 اون ولکن الظاهر من جماعت من الاصحاب. این ولا یبعد پاسخ اوست. اونجا گفتیم آقا کلام اونها اطلاق داره. اطلاقش هم یه حیثش چی بود؟ اینکه حد شما حق نداری احداث ثالث کنی. یه حکمی بدی که میدونی هیچ کدوم از اون دو حکمی که حکم الله یکیشونه حق نداری حکمی غیر او بدی، یه حرف سومی بزنی. ولو اینکه این حرف سوم شما هیچ مخالفت عملیه یا بیش نیاره. این حد میفرمه که حالا این یه حس و یه جهت اطلاق بود دیگه. مرحوم شیخ میخواد بفهمد که بعید نیست البته اینها واقعا این اطلاق رو اراده نکرده باشن. درسته کلامشون به حسب ظاهر مطلق قید نزدن به این که آقا احداث ثالث رو به نحو حکم واقعی نکن، ولی به نحو حکم ظاهری اشکال نداره. یا مثلا قید نزدن به این که احداث ثالث را تو جایی که مخالفت عملیه میشه نکن، ولی اگر مخالفت عملیه نشود مثل دوران هم بین محضورن اینجا اشکال نداره. درسته این قیدها را نزدن، ولی واقعا معلومم نیست این اطلاق مرادشون باشه. و اگه شک کم کردیم باید به قدر متیقن اخذ کنیم، که قدر متیقن از کلام اینها میشه کجا؟ احسن، اونجایی که هم اولا عملیه باشه و ثانیا این حکم ما فی مرحله واقع باشه، به معنی حکم واقعی باشه. یه ولای ابعد حمل و اطلاق کلمات العلماء فی عدم جواز طرح قول امام علیه السلام فی مسئله الاجماع، اینو حمل کنیم بر کجا؟ علی طرحی متعلق به حمله. این اطلاق کلمات علما را اطلاق کلماتشون در چی؟ در چه بحثی؟ در چه موضوعی؟ در این که گفتن جایز نیست طرح قول امام علیه السلام بکنی تو مسئله اجماع مرکب، اجماع مرکب این حرف زدن. ما بعید نیست حمل کنیم اطلاق کلامشون رو بر چه مدل طرحی؟ چه مدل طرحی رو میگم مجاز نیست؟ طرح من حیث العمل. خب چرا نکتهش چیه؟ اینو دوستان عنایت کنن. مرحوم شیخ چند تا قرینه میاره. اولا هیچ قرینه ای هم نمی آورد، کافی بود به خاطر همون لبی بودن اجماع. اجماع یه دلیل لبی لفظ که نداره که ما بیاییم به سعه این لفظ اخذ کنیم. نهاد میفرمه پس آقا اگه لفظ نداره که ما بخواییم به سعهش اخذ کنیم، پس تا الان اون اطلاقی که ما گفتیم اطلاق چی بود؟ اطلاقش به این بود که قیدی نزدن، قیدی نزدن به قول آقا مثلا حالا یه چیز جبی مقامی، اینو نیمدن به امانه قید تبصره خارج کنن که آقا اینجاها اشکال نداره. وقتی که میگن اشکال داره به نحو مطلق گفتن اشکال داره. اما شاید واقعا اینها در صدد و در مقام بیان نسبت به همه ریزکاری های این مسئله نبوده باشن. رد میفرمایید. و این گونه هم نیستش که حالا خود همین اجماع به قول آقایون یه معقدی داشته باشه که این معقدش یعنی با الفاظ واحد، با یه الفاظ واحدی این معقد بخواد اخذ به اطلاقش بشه. با الفاظ مختلف اینا این اصل این مطلب رو گفتن که اصل این مطلب رو شما گردش کنی بشه اجماع، این یه معقد خاصی نداره که به اطلاقش بخوای توسل کنی، لذا به قدر متعقنش باید اخذ کنی. لذا همین مقدار کافی بود برای شیخ. اما مرحوم شیخ به این مقدار بسنده نمیکنه و یه سری قرائنی هم میاره برای این که بگه نه اینا مطلق اراده نکردن. قرینه اول چیه؟ قرینه اول خود همین تلقی اغلاست. حرف کردیم تلقی اغلا نسبت به چی؟ نسبت به این که چه چیزی واقعا مثلا معصیت با حکم الله، با حکم امامه. خب این چیزی که واقعا آدم معصیت و مخالفت با حکم امام میبینه طرح عملی است، نه صرفا طرح التزامی. میگه از هوال مسلم المعروف من طرح قول الحجت، طرح قول حجت. اصلا از این بحثای اجماع مرکب بیایید بیرون آقا، از این بحثا بیایید بیرون. الان یه مثلا فرض کنید یه روایتی هست صحیح السند و صحیح الدلاله، الان ما میتونیم بگیم قول حجت از این در میاد. و بعد به ما بگن آقا شمایی که میدونی قول حجت اینه، در آوردی برات ثابت شده قول حجت اینه، اینو طرحش نکن. به ما میگن طرحش نکن یعنی چیکارش نکنیم؟ یعنی عملا مخالفتش نکنیم. اینه این قدر مسلم همین فراج کلمات احسن فراج کلمات هم فی ما از اختلفت الامه فی قول علا قولین ولم یکن معهد ما دلیلون. شما بحثشون رو توی همین اختلاف الامه علی قولین نگاه کنید، اونجایی که اختلاف علی قولین و هیچ کدومشون هم از این دوتا قول معهده ما یعنی از این دوتا قول هیچ کدومشون هم دلیلی از نظر شما نداره. اینو من قبلا هم عرض کردم، دلیلی ندارد یعنی چی؟ نه اینکه اصحاب همشون قول بلا دلیل گفتن، یه عده حالا اون قول رو گفتن بلا دلیل، یه عده همین قول رو گفتن بلا دلیل، نه، اونا بر خودشون هر دسته دلیل دارن، ولی شما که الان ادلهشون رو نگاه میکنی همه ادله رو چه میبینی؟ قاصر میبینی. بعد میخوای بری چیکار کنی؟ یه چیز سومی مثلا بگی. نهاد میفرمه آه اینو وقتی که منع میکنند، خب یه همچین جایی که منع میکنن این حرف رو، بعد خودشون ببینی چیکار میکنن. مثلا فرض کنید الان تو همین بحث دوران امر بین محظورینی که پیش اومده، هیچ کدوم از این وجوب یا حرمت دلیلی از نظر ما دلیل تامی مثلا نداشته باشه، بخوایم حکم به چه بکنیم؟ اباحه بکنیم. خب این مخالفت عملی پیش نمیاره، التزامیه، درسته؟ همینجا الان برید ببینید خود شیخ طوسی، خود شیخ طوسی حکم به چه کرده؟ تأخیر واقعی. آیا تأخیر واقعی مخالفت التزامی پیش میاره یا نمیاره؟ میاره. مخالفت التزامی که پیش میاره، ولو اما در این حال مخالفت عملی پیش نمیاره. همین تأخیر واقعی شیخ طوسی مخالفت عملی پیش نمیاره. میگه فعین ظاهر الشیخ رحمه الله الحکم تأخیر الواقعی.
خب
این مقبله مثلا فرض داری همچین موارد مشابه این. خب الان در یه همچین جایی پس معلومه که ایشون، البته لازم هم نیست حتما دوران هم بین محضوره این باشه، مثلا اون مثال که سابقه هم میزدیم هم میتونه باشه، قصر رو تمام، یه عده گفتن قصر، یه عده گفتن تمام، ایشون بگه تأخیر واقعی بین قصر رو تمام حکم شماست. و ولو بگه تأخیر واقعی، باز هم عملا این یا قصر یا تمام رو میخونه دیگه، درسته؟ وقتی که اون مخالفت قطعی عملیه پیشه نمیاد، ولی مخالفت التزامیه چرا؟ چرا مخالفت التزامی پیش میاد؟ چون چه حکم الله وجوب قصر باشه تعیینی، معینا اونایی که میگن، میگن فقط قصر دیگه، حق نداری مثلا تمام رو بخونی. اونایی که میگن تمام، میگن فقط تمام، یعنی حق نداری بری قصر بخونی تمام نخونی، مخیر نیستی. ایشون داره حکم تأخیر میکنه، این قطعاً مخالفت التزامی رو مستلزم میشه. اما در این حال عملاً که مخالفت عملی نمیشه، چون به هر حال تأخیر واقعی هم بگیم یا قصر رو میخونه یا تمام میخونه. این یه مورد. پس معلومه شیخ طوسی مشکلی با مخالفت التزامی نمیدیده. حالا اجازه بفرم و ظاهر المنقول ان بعضن تره هما و رجوع الالاصل، چون فردا انشاءالله خدمت دوستان نیستیم، حالا اینو تا سر پاراگرافش من بخونم. و ظاهر المنقول ان بعضن تره، اینو که گفتم دوستان حالا یه رو بدیم بخونیم، و ظاهر المنقول ان بعضن تره هما و رجوع الالاصل. آقا تره هما و رجوع الالاصل، خب این مگه مخالفت التزامیه پیش نمیاره؟ چرا؟ پس ببینید معلومه که اینا همین الان معلومه اینا مشکلی با مخالفت التزامیه ندارن، میگن مخالفت عملی نباید باشه. ولا رأی به خود شیخ میگه ولا رأی به انفی کلیه ما، هم تأخیر واقعی شیخ هم این ظاهر المنقول ان بعضن که طرح ما بر رجوع الاله است. تو هر دو اینا طرح الحکم الواقعی، طرح حکم واقعی هست. برای این دومی هم من مثال بزنم، فرض کنید که آقا یه جایی یه عده مثلا توی مسئله فرض کنید اقامه، یه عده قائل به وجوب باشن، یه عده قائل به چه باشن؟ مثلا استحباب باشن. ما بیایم چی بگیم؟ ما بیایم عرضم به خدمتتون که بیایم مثلا قائل به اباحه بشیم. الان طرح کردیم هم وجوب و هم استحباب و قائل به مثلا اباحه شدیم. خب اینجا این مخالفت التزامیه هست، ولی در این حال مخالفت عملیه نیست. چرا نیست؟ چون اونی که میره مثلا قائل به اباحه میشه و طبیعتا مثلا ممکنه ترک کنه، ترک کنه، این با استحباب موافقت داره میسازه. لأن تأخیر، بله، لأن تأخیر الواقعی کل اصل حکم سالس، حکم سالس هست، ولی چرا اینو گیر نمیدن؟ شیخ اینو گیر نداده، مشکل باش نداشته، یا اون بعض مشکلی با این نداشته، چون مخالفت عملی نبوده.
تأخیر یعنی
همون تأخیر واقعی؟ بله، تأخیر واقعی، بله، تأخیر واقعی شیخ، لأن تأخیر الواقعی خودش واقعی رو میگه دیگه.
اینجا داریم با عدم
غیب از چی داریم استفاده میکنیم؟ عدم غیب تو کدوم کلمات؟
همین کلمات شیخ دوستی و این علما که
نه دیگه، تأخیر واقعی غیر ما، تأخیر واقعی شیخ همیشه همیشه مسلماً مخالفت قطعی عملی پیش نمیاد.
گفتن مثلا
نه، مشخص این که تأخیر واقعی یعنی تأخیر واقعی بین چی؟ همین دوتا حکم، رضا قطعاً طرف یه حکمو میگیره دیگه، پس موافقت احتمالیه داره. هیچ وقت تو تأخیر واقعی شیخ مخالفت عملی پیش، قطعیه عملیه پیش نمیاد.
نمیشه
آدم
ظاهر منظور هم بعد این مخالفت با التزامی نیست، مشکل نمیدونم، ولی این مخالفت عملیه رو مشکل میدونم.
همینو میگیم احسن طیب الله برون شیخ، شیخ انصاری همینو داره استفاده میکنه. مخالفت عملیه رو مشکل نداشته باشم باهاش، چجوری یعنی؟ اونو توی اون موارد مهم، اولی مورد مهم گفتیم و جواب دادیم، گفتیم نه اون منظورشون نیست. خب این بحث مرحوم شیخ تمام، تا برسیم انشاءالله به ادامه بحث. برای کی میشه؟ شنبه که هستیم خدمتنا. نه با عزتون داریم میریم قزوین، در حال دعا بفرمایید. خب به هر حال شب جمعه است، شب پنجشنبه است، البته پیشا پیش شب جمعه بود، شب دعا و نهایش است و دعا بفرمایید. نه نه یه ماموریتیه انشالله باید بریم یه مدرسه فقهی قرار انشالله تأسیس بشه، برای ورودی هاشون انشالله امتحانی بگیریم و اینا. مدرسه امام عصر
باشه که دنبال از امارا بیا کنجا خیلی باش درسته و هایی
آره ان شاء الله اگه عمری باز بشه ان شاء الله خدمت میرسی. التماس دعا.